درود دوباره. خوش اومدید به اتاق خودتون، اتاق تاریخ شفاهی. اتاقی که همونطور که میدونید یک اتاق کم نوره با پرده های کرکره قدیمی و یه میز چوبی کهنه وسط اتاق. این میز چوبی جایگاه تاریخ هست و ما بزرگان تاریخ ایران رو به اینجا دعوت میکنیم تا روبروی ما بشینن و خودشون تمام حوادث بزرگی که تجربه کردن رو تعریف کنن. ما در این پادکست فقط صحبت شاهدان عینی رو میشنوید، اگرچه باید به این نکته هم توجه کنیم که ممکنه همه اونها در همه موارد با ما صادق نباشن. این اپیزود جلسه ششم از صحبت ما با دکتر مظفر بقایی کرمانی است و به قول احمد شاملو، افسانه های سرگردانی تی قلب در به در به پایان خیش نزدیک می شود. ما بجز این قسمت دو قسمت دیگه میزبان دکتر مظفر بقایی خواهیم بود و پس از این 8 قسمت نفسگیر و پر از حادثه می پردازیم به مصاحبه با نفر بعدی. توی این اپیزود دکتر بقایی قراره حوادث 30 تیر رو به تفصیل برای ما بگه تا ما با این بخش از تاریخ ایران به صورت ملموس، حسی و سیاسی آشنا بشیم. مطمئنم که فراموش نخواهید کرد که همواره نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. اگه آماده این بزن بریم.
من میرفتم شمران، رادیوی اتومبیل داشت اعلامیه رو میخوند. چک و سیلی و مشت و لگد، مخصوصا این لایسه جوادی با اون هوا و عمامش لگد میزد.
هموطنان عزیز، در این روز تاریخی یک دل و یک زبان.
یه یخ فروشی بود، پیر مرد بدبخت. وقتی تیراندازی شروع شده بود و چیز شده بود، این بیچاره ترسیده بود. در صندوق شبا کرده بود، رفته بود تو صندوق، سر صندوق رو گذاشته بود. شایع بود که از امارت خودش هم نقب به این جا داره، اگر یه وقتی حمله چیزی بشه بتونه خودش رو نجات. یه چارقد و یه سوزن به دولت آقای دکتر مصدق از پشت تریبون تقدیم کردیم. حق نداشتم بیان اونجا، این یه موضوع خانوادگی مال ما بود. من خودم کاملا محق میتونستم برای این دستور و مسئولیتشم قبول کرده بودم. منم گفتم شما و آقای دکتر مصدق آرزوی تصویب این گزارش رو به گور خواهید برد. همینطور راجع به اختیارات که گفته بودن، مصدق از رو تخت پرید پایین و در گنجر باز کرد. شاه خندید و گفت که مگر شما قائم مقامو نمیشناسی؟ گفتم که شناسایی ندارم. گفت که این جاسوس انگلیس هاست. بلو پدرم هم که بود جاسوسی انگلیس ها رو میکرد. 30 تا پیشنهاد تغییر پایتخت، 20 پیشنهاد تغییر رنگ پرچم. اگر رئیس شهربانی به شما دستور داد تو خیابون برید تیر بزنید آدم رو کشید، میکنید؟
نه،
جواب بدید.
بخش 77، استعفای مصدق در 25 تیر ماه 1331 و شروع حوادث 30 تیر.
مقدمات 30 تیر ما برگشتیم از لاهه و مجلس رسمیت پیدا کرد و مطابق قانون نخست وزیر باید استعفا کنه تا یه نخست وزیر دیگه یا خودش مجددن چیز بشه. چون مصدق به نخست وزیری رأی تمایل گرفت و انتخاب شد، بعد موقعی که رفته بود وزرا رو با شاه تعیین بکنه، همیشه شاه وزیر جنگ رو تعیین میکرد. صحبت وزارت جنگ شده بود و شاه حاضر نشد بود. و استفاده. یه روز تو مجلس بودیم، آمدن گفتن که دکتر مصدق استفاده داد.
وقتی
دیگه غیر منتظره
بود
در آقایون
که همکاران
نزدیک اصلا خبر نداشت. هیچ خبر نداشت.
آجا؟
بله، مطلقا هیچ کی خبر نداشت.
ایشون نگفته بود که مثلا من میرم وزارت جنگ و میخوام اگه ندادن استعفا میدم؟
نه خیر، این رفته بود پیش شاه و این چیز شده بود و آمده بود استعفا نامه نوشت. و اینم از چیزایی که هیچ وقت یادم نمیره. تو مجلس رفتی؟
بله.
بالا هم رفتی؟
بله.
سرسرای بالا جنوب شرقی سرسرای اتاق بزرگ بود که کمیسیون بود جنگ تشکیل شد. یه میز 30 نفری وسطش بود، فراکسیون نهضت ملی اونجا تشکیل میشد. تو سرسرا بودم که گفتن مصدق استعفا داده. شایگان داشت میرفت که بره توی اتاق تو جلسه فراکسیون، هم دم در که داشت میره گفت راحت شد. راحت شد؟ این چیزی که خودم به گوش خودم، البته به من نگفت، من دور بودم، ولی گوش راحت شد. رفتیم تو اتاق آقای رئیس. نامه ای نوشته بود آقای علا به رئیس مجلس که چون آقای دکتر مصدق میخواست وزارت جنگ رو خودش تعیین کنه و اعلیحضرت قبول نفرمودن، استعفا داد. حسب الامر مبارک مجلس رأی تمایل برای یه نخست وزیر دیگه چیز بکنه. این نامه به نظر من خیلی معنیدار و زننده بود، برای اینکه علا خودش از نویسندگان قانون اساسی ما بوده. اولا معمولا برای رأی تمایل هیچ وقت نامه نمی نوشتن.
پیشنهادی نمیشه که رئیس
نه آمد. تلفون میکردن نه. تلفون میکردن از دربار به رئیس مجلس که رأی تمایل نمایندگان رو اعلام کنه. نامه نمیشه. این نامه سر تا پاش خلاف قانون اساسی بود. اولا ما میدونستیم که همه میدونستن یعنی که شاه وزیر جنگ معین میکنه، اما چون این تصریح نشده بود جایی، اگه تصریح میشد خلاف قانون بود. چون نخست وزیره که وزرا رو تعیین میکنه با موافقت شاه البته، اما هیچ تصریح نشده بود که شاه وزیر جنگ معین میکنه. عملا اینطور بود، شما نخست وزیر میشدید میرفتید مذاکره میکردید، شاه میگفت که منصور وزیر جنگ با شما قبول میکردید. این بین شما و شاه بود و منعکس نبود که شاه قربتن الله خلاف قانون اساسی میگه وزیر جنگ من باید تعیین کنم. حالا آقای علاء قانوندون یه همچین مطلبی رو می نویسه که شاه حاضر نشد که وزیر جنگ مصدق چیز کنه، مصدق استعفا داد. اون وقت آقای دکتر امامی این نامه رو می خونه. دکتر امامی استاد دانشکده حقوق و استاد حقوق مدنی
که رئیس مجلس بود
که این به نظر من خیلی زننده اومد. مجلس رو احضار کردن برای رأی تمایل.
بخش 78 انتخاب قوام السلطنه به نخست وزیری و انتشار پیام معروف او.
مجلس رو احضار کردن برای رأی تمایل. فراکسیون نهضت ملی و ما هم که خارج شده بودیم ولی هم فکر بودیم، ما ها اومدیم تو جلسه خصوصی. یه سالن بزرگی هست تو مجلس مشرف به باغ مجلس که دورش نقاشی رؤسای تمام رؤسای مجلس هست. مقداری صندلی راحتی دور تا دور هست، یه مقداری هم به طور عربی وسط. اینجوری جلسه خصوصی اینجا تشکیل میشه.
جلسه خصوصی فراکسیون بود یا کل مجلس؟
نه، کل مجلس رو رئیس گفته زنگ زدن وکلا رفتن تو مجلس با. ولی ما نرفتیم. 40 نفر اونا بودن که رفته بودن که عده کافی هم نبود البته. ما اینجا حاضر نشدیم بریم. حالا
شما چند نفر بودید؟
ما تقریبا 30 چند نفر. بعد حالا که ما اینجا جلسه کردیم، آقای امام جمعه ملک مدنی رو فرستاده که بیاد صحبت کنه، که ما رو راضی کنه که بریم اونجا، که تعداد برای اخذرهی موقعی که حالا من و چند نفر رفقام از نهضت ملی خارج شدیم، آقای ملک مدنی که جز اقلیت جمال امامی بود در دوره 16 رفت و عضو فراکسیون نهضت ملی شد. ملک مدنی که وارد شد، من اونجا نشسته بودم و از در اونجا اومد که بیاد پلو رئیس فراکسیون بنشین، و یادم نیست در اون موقع کی بود، اومد که بنشین. یه از در که وارد شد، من چشم دوختم تو چشمی، چون این پریروز رفته عضو نهضت شده، حالا از طرف اون باند اومده به سفارت به اصطلاح که بیاد ما رو راضی کنه بریم تو مجلس. من هم تو چشمم دوختم تو چشمی، اینم چشماش دوخته شد تو چشمامه. هم تو اومد به محاضرات من که رسید، با اون لحجه ملایری گفت بله دیگه، یعنی بله دیگه. من چیزی نگفته بودم، سوال بود تو چشم من که تو که عضو نهضت شدی، حالا چطور رفتی طرف اونا اومدی اینجا به سفارت؟ هیچی، ما حاضر نشدیم بریم، و اونا از همون 40 نفر امام جمعه رأی تمایل گرفت برای عوام السلطنه. البته خود رأی تمایل سنت قانونی نیست، برای این سنت هم به اسلام مقرراتی نیست که چه عده از وکلا حاضر باشن، ولی معمولا میبایستی اکثریت باشه، یعنی اون 40 چند نفر باشن. اینا 40 نفر بودن.
اون جلسه علنی تلقی شده، جلسه خصوصی؟
اون جلسه تو پارلمان
بله.
جلسه علنی تلقی شد، جلسه علنی تلقی شد و همه رأی دادن به قوام، البته دستور شاه.
بخش 79، مبارزه با قوام السلطنه در مجلس.
وای اسم قوام از کجا تو کار اومد؟ با سابقه ای که قوام داشت که مغضوب شده بود و اون نامه رو نوشته بود راجع
به اون نامه و جواب و بله همه اینا، ولی شاه دستور داده بود که قوام که اون وقت لقب جناب اشرف هم که سلب کرده بود دوباره تو فرمان بهش برگردونه. البته مذاکرات خارجی هم حتما بوده.
این که میگن مدت‌ها ایشون پشت پرده دنبال کار بوده که نخست وزیری برسه و شرکت نفت واسطه داشته باشه، مذاکره کرده،
هیچ اطلاعی نداره. ولی در اینکه یه زمینه فراهم شده بود تردید نیست، با اون فوش‌فوشکاری که با شاه کرده بودن دوباره شاه او رو بیاره، معلومه که یه فشارهایی بوده.
برنامه شما چی بود که اون اتاق جدا نشسته بودید؟
که نریم شرکت کنیم.
مصدق که استعفا داده بود، برنامه شما چی بود؟
مصدق استعفا داده بود، اصلا مصدق ما که مخالف شده بودیم هیچی، موافقینش هم که نمونش گفتم همون شایگان که گفت راحت شدیم، هیچ چیز مصدق نبود. مصدق هم رفته بود کنار رو درم به خودش بسته بود، اصلا ملاقاتی مصاحبه چیزی هیچی نمی‌کرد.
این فکر رو جانشین شما ها کرده بودید که دو اتاق جدا بود؟
به صحبت جانشین نرسید بود. آره میگم قوام فرمان برایش صادر شد. البته من از نامه‌ای که الان نوشته بود به رئیس مجلس خیلی برای من سوال انگیز بود که رفتم تو حزب و مطرح کردم که این اصلا کار خلافی بود، ولی تصمیمی گرفته نشد. ظهر همون روزی که اعلامیه قوام صادر شد، من میرفتم شمران. رادیوی اتومبیل داشت اعلامیه رو میخوند که کشتیبان را سیاست دیگر آمد.
رادیو تهران، ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه 27 تیر 1331، صدای قوام السلطنه شبیه سازی شده.
وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند، کیفر اعمالشان را در کنارشان میگذارم. ممکن است تا جایی بروم که دست به تشکیل محاکم انقلابی زده روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بی‌شفقت قانون قرین تیر روزی سازم. به عموم اختیار می کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است.
مطلع اعلامی قوام هم این بود: کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
خب از اون اعلامیه من فهمیدم که قوام اومده موضوع ملی شدن و همه رو به هم بزن و چیز بکن. خیلی نطق تندی بود.
درست بود یا اعلامیه؟
اعلامیه خونده شد؟ نه، صدا خودش نبود و این اعلامیه هم متنش یا مورخ الدوله سپهر نوشته یا ارسنجانی، چون هر دوتا البته به گردن هم انداختن. یاد داشته ارسنجانی هم خیلی قیمتیه. دارید یاد داشته؟
سیتی
دارید؟ اون خیلی قیمتی و آموزنده است. اون اعلامیه که خونده شد من دیدم چاره جز این که قد علم کنیم مبارزه کنیم نیست.
یه انگیزه اصلی شما این بود که میخواستن ملی شدن نفت رو باطل کنن.
بله، نمایندگان نهضت ملی و ماها که در حاشیه بودیم همه در مجلس متحسن شد به عنوان اینکه این رأی تمایل غیر قانونی بوده. البته من روزا با متحسنین بودم، شبا میرفتم که به کار حزب و روزنامه و اینا برسم، صبح میومدم. حالا تو شهرم داره شلوغ میشه، تظاهرات هست و
این خودجوش بوده این تظاهرات؟
خودجوش بود. نه خیلی خودجوش بود. اون وقت روزنامه ما در چاپخونه تهران مصور چاپ میشد تو هتل لاله‌زار. من شب اونجا بودم، صبح بین هفت و هفت و نیم از اونجا اومدم و فکر کردم پیاده بیام مجلس که وضع شهر رو ببینم. و بعضی دکونها بسته بود، بعضی گروه ها دیده میشد. اینا آمدم تو مجلس. تو مجلس پیش از این که در ورودی پارلمان برسیم یه حوزخونه بود، یه حوزخونه بود که سه تا یا چهار تا پله میخورد میرفت پایین. من وقتی وارد شدم یه منظره عجیبی به نظر من رسید. دیدم سه چهار تا وکلا اینجاست، کلشون کردن تو هم دارن صحبت میکنن، پنج تا اونجا، چهار تا اونجا، اینجوری گروه های جدا از هم و دارن فچ فچ میکنن. من رفتم پایین و گفتم موضوع چیه؟ گفتن راجب نخست وزیر آینده دارن صحبت. دیدیم که آقای دکتر معظمی چند نفر جمع کرده که برای خودش کار میکنن، دکتر شایگان چند نفر جمع کرده برای خودش کار میکنن، قنات آبادی چند نفر جمع کرده برای کاشانی کار میکنن، مکیم یکی بود و مکیم یکی دو تا گروه دیگه هم همینطور. که من یه دفعه اصلا من بعضی وقتا که یه شوکی چیز به دست میده، سه چهار دفعه بیشتر در عمرم این اتفاق نیفتاده، مثل اینه که این ستون و فقرات رو بکشن بیرون یه میله یخ به جاش فرو کنن، این یخ میکنه و بدن من یه جوری میشه که نه نشسته، نه ایستاده، نه خوابیده، نه راه رفتن، هر جور که بخوام خودم بگیرم ناراحتم. یه حالت عجیبی به من دست میده. سر قضیه فروهرم باز همین حالت به من.
هفته کمراتو نبود اونوز؟
نه خیلی. عرض کنم من فوری دیدم که خب اینا هیچ کدوم که حاضر نیستن گذشت بکنن به نفع دیگری. اختلاف میفته توی ما به نتیجه قوام مسلط میشه.
چجور شما مطمئن بودین که مصدق دیگه علاقه نیست؟
خودش اعلام کرده بود، در خونه رو بسته بود، با هیچ کی ملاقات نمی‌کرد.
هیچ کسی نتونسته بود شما آقایون بریم ببینیم که آقا جریان چیه؟
مطلق نه خیر.
تلفن هم کسی بهشون میده؟
من اطلاع ندارم، حالا کسی کرده باشه هیچ خبر ندارم. نه اون اصولا از دور خارج شده تلقی میشد. با آقای زهری صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید یه اسمی بیاریم که اینا در برابر اون نتونه بگه یکی من یکی. و توی موجود همچین اسمی نبود. بالاخره فکر کردیم دیدیم غیر از اسم دکتر مصدق اسم دیگری وجود نداره، چون خارج از نهضت که نمیتونست باشه، تو نهضت هم باشه شایگان میگفت یکی من، معظم میگفت یکی من. بالاخره همونجا با ظاهری توافق کردیم، من برداشتم نوشتم که تقریبا به این مضمون تو روزنامه حسمت میشه. امضا کنندگان زیر متعهد میشیم که هیچ کسی دیگری رو به نخست وزیری جز جناب آقای دکتر مصدق. در موقعی بود که من 100% مخالف مصدق شده بودم.
شده بودی اون موقع؟
بله. اصلا میگم دیگه.
حالا بعد از تو بپرسم که از چه موقعی کار 100% شد؟
اینا جمع شد. 100% نبود ولی باطنن 100% بود. نه، چون جریان قانون امنیت و این چیزا بعدش شد. بله.
اصلا از خودتون تو نهضت تو فراکسیون؟
نه، از فراکسیون بیرون اومده بودیم. تو فراکسیون نبودیم ولی کنار فراکسیون بودیم. عرض کنم نوشتم و رفتم پایین و رفتم روی یکی از این میزایی که اونجا بود ایستادم. خب چون منم از خارج می اومدم همه منتظر خبرهای شهر و چیزا بودن. گفتم آقای توجه کنید این وضعی که پیش اومده، اگر اختلاف بیفته برای تعیین کاندیدای نخست وزیری، نهضت شکست میخوره و به این جهت من پیشنهاد میکنم که غیر از دکتر مصدق هیچ کسی برای کاندیدای نخست وزیری نپذیرید. پیشنهادم خوندم و گذاشتم همون رو میز که با اینجا ایستاده بودم. همون کوبوت امضای اول رو کرد. اونا دیگه هم یه خود چیز شدن دیگه. شایگان اگر میگفت که نه منم میخوام باشم، دیگرون میزدن تو دهنش دیگه. اسم مصدق که اومد چیز شد دیگه، تمام وکلای غیر شاهی به اصطلاح صرف پای این موضوع ایستادن و از فرداشم شعار یا مرگ یا مصدق و تظاهرات و
به شعار پیشنهاده که
بسید از تو مردم بودم. اون وقت البته ما با شهرستان هم تماس گرفتیم که تظاهرات کنن، نماینده به فرستن چی بکنن دیگه. از همینجا تلگراف و تظاهرات و اینا شد تا روز 30 تیر.
بخش 80، نقش حزب توده در زد و خورد بین نظامیان و مردم.
روز 30 تیر مردم هم حالا مجهز، دولت هم مجهز که ایستادگی میکنه. یا فرماندار نظامی یا رئیس شهربانی سپهبد علوی مقدم بود. البته آشنا بودیم با هم، یعنی از فرنگ دوستی چیزی نداشتیم اما آشنا. اون به من تلفن کرد که فردا چی میشه. گفتم شما باید بهتر بدونید که چی میشه. مردم قیام کردن. گفت خب دولت هم میخواد که شدیدن بیست و قیام رو بکنه. با هم صحبت کردیم چی میشه. کرد گفتم که ممکن من یه اعلامیه بدم هم نظامی ها رو هم مردم رو دعوت به ملایمت بکنم. یعنی این پیشنهاد از تو حرفامون در اومد، نه اینکه من فکر کرده باشم رو اینو چیز کرده باشم. اتفاقا در چاپخونم ما کاغذ اصلا نداشتیم. گفتم که یه همچین وضعیه و ما کاغذ نداریم. گفت که من کاغذ می‌فرستم. من نشستم اون اعلامیه معروف نوشتم که هم به نظامی ها چیز کردن که اینا برادران شما هستن، برای گرفتن حقوقشون چیز کردن، شما برادر کشی نکنید. اینا به اونا گفتم که برادر کشی نکنید. به اینا گفتم که مردم شما دست در نیارید، حمله نکنید، فقط چشماتون باز کنید. افسرانی که دستور تیراندازی میدن اینا رو به خاطر بسپارید. انشاءالله وقتی که ما موفق شدیم نسل اینا رو نابود میکنیم و خیلی تهدیدآمیز که افسرها که میخونن دست دلشون بلرزه. آقای سپهبد علوی مقدمم کاغذ دیگه ایرش نیومده بود، چند بند از این کاغذهای آلفا مال کتابای لوکس هست، کاغذهای خیلی گرون قیمت و فیلیگران داره و اینا، چند بند از اینا فرستاد که ما اعلامیه رو اینا چاپ کردیم که هم به افسرها و سربازها داده شد هم تو گروه های مردم، ولی اینجا حزب توده نقش خیلی پرامزادگی تمام بازی کرد. افراد حزب توده که دستور داشتن مشخص بودن، یه پیرن سفید شلوار و یه پیرن سفید پوشیده بودن. هر جا که مردم و نظامی ها مقابل هم می شدن اینا می اومدن جلو و مردم رو تحریک می کردن به فحش دادن به نظامی ها و اینا. همین که درگیری شروع می شد اینا در می رفتن، مردم مواجه می شدن با سرنگزه نظامی ها. این نقش رو نه یه جا، چندین جا بازی کردن و بهترین دلیلش هم اینه که از اینایی که کشته شدن و مجروح شدن توی حادثه سی تیر یک تودهی وجود نداشت، چون اینا رو نقش کار میکردن به مجرد اینکه زمینه درگیری میشد خودشون میکشیدن کنار.
تاریخی دکتر مصدق در بزرگداشت قیام سی تیر.
هموطنان عزیز، در این روز تاریخی یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردن. عده از گرامی ترین فرزندان ما به افتخار شهادت نائل شدند و با خون پاک خود نهال آمال ملت را آبیاری کردند تا به همت آیندگان روزی بارور و سایه گستر شود و ملت ایران از نهمت امن آسایش و استقلال واقعی و آزادی حقیقی برخوردار گردد. جای تأسف نیست که جمعیت برادران و فرزندان گرامی ما در واقعه سیوم تیر جان خود را در حفظ سعادت و عظمت ملت ایران فدا کردند و با این فداکاری سرمایه افتخار جاوید برای خود و خاندان خیش اندوختند. جای تأسف موقعی خواهد بود که خدای ناخواسته ملت نتواند از این فداکاری های بی‌دریغ فرزندان خود نتیجه‌ای که لازم است به دست آورد و از این خونهای مقدس که ریخته شده بهرهی که شایسته است نتواند تحصیل کند. اون هم یقین دارم که با حسن تشخیص و موقع شناسی ملت ایران هرگز پیش نیاید و آرزوی ما در حفظ استقلال و تجدید دوران مجد عظمت دیرین این کشور باستانی هرچه زودتر تحقق پیدا کند.
بخش 81 گوشه ای از کشدارهای 30 تیر.
البته همه در یه حالت روحی عجیبی بودن. واقعا سرنگ قربانی که رئیس کلانتری بارستان بود اینو فرستادن عقبش، تا اومد یه عده از وکلا ریختن سر این بنا کردن اینو زدن چک و سیلی و مشت و لگد. مخصوصا این آیسه جوادی با اون عبا و عمامش لگد میزد که من چند نفر دیگه ایستاد بودیم فکر میکنم آقا این که سالو فرزن این قاتل. ما وکلا کارمون نیست که رئیس کلانتری رو کتک بزنیم، ولی خب قربانی از اونایی بود که مسلمن کشته بود. یکی دیگه سربانی بود فاطمه، خیابون اکباتان یادتون هست؟ این خیابون اکباتان آخرش یک کوچه بود، بعد خود خیابون کج میشد دست راست میرفت میخورد به میدون توپخونه. اون نبش اون کوچه یه روبروی خیابون یه یخ فروشی بود، پیرمرد بدبخت یه صندوق یخ داشت. وقتی تیراندازی شروع شده بود و چیز شده بود، این بیچاره ترسیده بود، در صندوق شبا کرده بود، رفته بود تو صندوق، سر صندوق رو گذاشته بود. اون سروان میاد در صندوق رو بلند میکنه، با کلت میزنه اینو تو صندوق میگوشه. مثلا اینجور کارام شد. امیر بیجار از اعضای حزب ما تیر خورده بود همون روبروی حزب، اونجا افتاده بود که خودش نوشته بود این خون زحمت کشان ملت ایران است که عکسش برداشته شده. از این اتفاقات خیلی افتاد.
پس این که شاه گفته بود من دستور تیر اندازی ندادم صحت نداره؟
مسلما صحت نداره،
چون توی همین آخری کتابش پاسخ به تاریخ نوشته که من دستور تیر اندازی ندادم،
چون او فرمانده کل قوا بود، رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری و اینا از نخست وزیر فرمان نمی گرفتن. نخیر دستور از بالا صادر شده بود و ترتیب درش.
نقش علیرضا چی بود؟ بیا ایشون هم
علیرضا سوار یه جیپ بود و گفتن که اون خیابون پشت می یعنی شمالی مجلس خیابون ژاله اونجا مقداری تیراندازی کرده
خودش.
گفتن من
درسته که ایده از افسرها و نظامی ها از تانک پیاده شدن و به مردم ملحق شدن
بوده؟ بله این چیزا بوده، خیلی از این چیزا بوده. یکی مخصوصا تو میدون توپخونه فرمانده تانک بود که پیاده شده بود و رو دوش مردم سوار شد.
کی شد که دیگه نظامی ها تیراندازی متوقف کرد؟
تمام استعفا داد.
بخش 82 استعفای قوام السلطنه، پیشنهاد پنهانی خسرو قشقایی.
قوام استعفا داد یا استعفاش گرفتن، بیشتر فکر میکنم فشار آوردن گرفتن. روز 29 بود یادم نیست، خسرو قشقایی اومد تو حزب که با من صحبت کنه، قدم میزدیم صحبت میکردیم، ایشون پیشنهادی داشت، گفت من خونم رو فروختم و 500,000 تومن آماده است در اختیار تو میگذارم، حالا که همچین شد شاه هم بره با قوام. که من قبول نکردم. این مطلبم تا الان غیر از خصیصین من به هیچ کی نگفته بودم، حتی به خود شاه هم نگفتم.
شما چرا قبول نکردید؟
من طرفدار رفتن شاه نبودم، مخالف شاه نبودم، نهایت میخواستم که شاه شاه مشروطه باشه، تمام سعیم این بود. و تا اون وقتم شاه اقدامی علیه نهضت نکرده بود، واقعا زیر زیرکی هر کار کرده باشه چیز نبود.
در این خود شما با قوام یا شاه تماس نداشته؟ چند روز سیر؟
نه هیچ، هیچ تماس نداشته. نه خب جبه من معلوم بود که من ضد قوام هستم.
خب با تماسایی که قبلا با شاه داشتین شاید به نظر میانجیگری؟
نه هیچ، هیچ مطلقا نه.
دیگران دنبال شما نفسند؟
نه خیلی.
بخش 83، نطق عصر سیوم تیر در حزب زحمتکشان، ملاقات با شاه.
شد عصر سیوم تیر، مردم مسلط بودن بر شهر رو، پاسبان ها و نظامی ها اینا همه رفته بودن تو خونه هاشون و تو دیام خیلی دم در آورده بودن، چون خب مصدق مدتی بود که با اونام زیر زیرکی در ارتباط بود. از طرف حزبم افرادی مأمور شدن که برن توی خیابونا مأمور راهنمایی رانندگی بشن، سه روز شهر رو افراد ما اداره کردن، بازوبندم بسته بودن چون اصلا پاسبان یه چیزی هیچی نبود تو خیابونا. حالا میگم یه حالت هیجان عجیبی در همه بود، مثلا همون کتک زدن وکلا، رئیس کلانتری کتک بزنن اصلا شأن وکلا نبود و چیز نبود، ولی همه به اصطلاح افسار گسیخته شده بودن. به منم خب در یه حالت خیلی عجیبی بودم. جمعیت جمع شده بود توی حیات حزب و تو خیابون اکباتان و یه قسمتی از میدون بهارستان که من بیام صحبت بکنم. من اومدم تو بالکن حزب ایستادم و شروع کردم به صحبت. خب قیام ملت به نتیجه رسید و دوام استعفا داد و این چیزا و اون وعده بعد از 4 ماه هم
اونجا
دادم و در ضمن سخنرانی گفتم 4 ماه به دولت مهلت بدید که مسببین رو مجازات بکنه. اگر در عرض 4 ماه دولت برای تنبیه مسئولین اقدام نکرد، اون وقت من خودم با شما همراه میشم، خودمون میریم اینا رو مجازات میکنیم. در ضمن این که من صحبت میکردم، خب عوام رفت و نمیدونم استعمار همچین شد و فلان اینا، یه دفعه از توی جمعیت چند نفر از جا مختلف شعار دادن که شاه هم باید برد. من فوری دستور سکوت دادم، گفتم اینجا میتینگ عمومی نیست، اینجا حزبه و ما داریم صحبت میکنیم، هیچ کس حق صحبت نداره. کسی هم بخواد شعار بده، اونایی که اطرافش هستن وظیفه دارم بزنم میجونش کنم، که سکوت برقرار شد. توده یا بودن؟
باده بودن جزء
جمعیت چند هزار جمعیت بود، همه که عضو حزب ما نبودن، مردم دیگه اکثریت مال غیر حزبی ها بود. گفتم که من به نمایندگی از طرف شما قسم خوردم مطابق قانون اساسی برای حفظ اساس سلطنت. این جمله رو با جمله بعدیش یادم نیست چی بود، وقتی گفتم یک دفعه مجلس جور عجیبی یخ کرد. توی این نطقای عمومی یک ارتباطی بین ناطق و جمعیت برقرار میشه، ارتباط نامرئی البته، ولی کاملا ناطق میتونه حس کنه که این ارتباط تنگتر میشه، گشاده میشه. یک دفعه مجلس یخ کرد، دیدم حالا اون شعار که اونا داده بودن این چی غیر توده یا حتما طرفدار رفتن شاه هستن، چون میدونن که زیر پرده خود شاه این کار رو کرده. گفتم که بله، ما قسم خوردیم به حفظ مقام سلطنت و حکومت مشروطه، ولی حفظ مقام سلطنت معنیش این نیست که هر فرد آلوده‌ای در اطراف مقام سلطنت باشه و دربار رو یک قانون و فساد بکنن و اینا، و اشرف با اون شوهر خارجیش باید از مملکت طرد بشن و فلان، و دوباره ارتباط با مردم برقرار شد. بله بلند بود. اون سردی که در این که من گفتم مقام سلطنت رو باید حفظ کنیم چیز شده بود، وقتی شروع کردم به شلپل کردن اطراف مقام سلطنت، دوباره مجلس گرم شد و چیز شد. بعدم در ملاقات شاه هم بهش گفتم که باید اشرف بره از این مملکت.
ملاقات بعد روز بعد
ملاقات عرض کنم که عصر 31 که مصدق رفته بود فرمانشو بگیره، شاه منو احضار کرده بود، مقرشا چیزم بود، سرداباد. مصدق از اتاقشا داشت میومد بیرون، من داشتم میرفتم که روبرو شدیم، یه نگاه خیلی عجیبی هم به من کرد، چون مصدقم یکی از اونایی بود که حسود 100 درجه ای بود، 100% حسود. من نگاه خیلی عجیبی کرد. بعد رفتم به شاه و صحبت کردیم و جریان سخنرانی می گفتم و سوده یا و اینا، و شاه گفت که من مادرم رو فرستادم خارج. گفتم که بالا حضرت اشرفم باید بره و من این حرفم زدم، اینا این صحبت دارم با شاه کردم. در اینجور مواقع همیشه خیلی نرم و پایین بود شاه، خیلی.
اینجور موارد منظور وقت که موقعی ضعیف شد؟
بله، همین وقتی که نقشه نخست وزیری قوام شکست خورده بود و جسر دود و مصدق علی رغم او آمده بود و او تسلیم بود. در اینجور مواقع تسلیم سرو، زود به زود هم دلش برا من تنگ می شد.
بخش 84، تلاش برای دستگیری قوام السلطنه.
این موقعش هست و بسیم که چجوری مصدق قوام نجات داد؟
عرض کنم که ما میخواستیم که قوام رو به محاکمه بکشیم و چیز میکنم. از همون جوانایی که تربیت شده بودن از زمان نظارت آزادی انتخابات و یه عده اعضای حزب، عده‌ای رو مأمور کردن به تجسس، چون اطلاع داشتیم که طبیب معالجش دکتر غلامرضا خان شیخ، مراقب دکتر غلامرضا خان باشن و ببینن که کجا میره و کجا میاد و اینا. بعد از مدتی معلوم شده بود که این در باغ خانم فخرالدوله است. یه دو نفر مأمور کردیم که نقشه این باغ رو بیارن. داخل باغ چندین ساختمان مجزا هست، ویلا توری که اولاد خانم فخرالدوله اینا نشستن. اون وقت قسمت غربی باغ رو این چند تا ساختمان کرده بود که به سفارتخونهای خارجی اجاره میداد و شایع بود که از امارت خودش هم نقب به اینجا داره که اگر یه وقتی حمله چیزی بشه بتونه خودش نجات بده، چون زن فوق‌العاده‌ای بود، مادر دکتر امین.
بله،
لابد شنیدید که رضا شاه گفته بود قاجاری یه مرد توشون بود، اونم خانم فخرالدوله. اون وقت این دیوارای اطراف باغ رو، اون طرفایش که دکون هست، دکون ساخته، رو دکونام بالاخونه ساخته که اشخاص سکونت دارن، اون دو جبهه دیگه هم خونه ساخته که فروخته یا اجاره داده، که اینا باغ رو در محاصره دارن، کسی نمیتونه از دیوار باغ بر بالا. یه همچین وضعی
قوام اونجا بود؟
قوام جای مختلف مخفی شده بود، خبر شدیم که حالا اونجا هست، ولی اونجا رو با یه لشکر میشد بری تصرف کنی، اصلا امکانش نبود. به ما خبر دادن که قوام اونجا هست. من تلفن کردم به دکتر مصدق، خب فکر میکنم که اون رهبر جبهه ملی و اینا و با اون مبارزات، اونم با ما همراه علیه قوام. اومدن گفتن به آقای دکتر مصدق گزارش دادن که قوام رفته قوم در باغ سالاری مال طولیت، اونجا منزل داره. این چیز رفت. این خبری که آقای دکتر مصدق دادن که قوام در سالاری است از دیخ دروغ بود، قوام از تهران خارج نشد. البته پناهگاهشو چند بار تغییر داده بود ولی خارج نشده بود از تهران. بعد از مدتی هم رفته بود تو خونه خودش تحت حمایت شهربان. بعد از مدتی ما خبر شدیم که قوام بناست با هواپیما فردا صبح سحر از مهرآباد پرواز کنه و بره خارج. من رو همون خوشخیالی همیشگی فوری تلفن کردم به آقای دکتر مصدق که خبر داریم که دوام باید دستور شهربانی کمک کنیم و باید بریم اونجا دارو محاصره کنیم. گفت که خیلی تا یه ساعت دیگه. ما رو تو حزب بودیم و عده‌ای اعضای حزب بودن و عده‌ای هم از مریدای مرحوم کاشانی و پسر مرحوم کاشانی و همون یه ساعت بعد دیدیم که آقای رئیس شهربانی اون وقت سرتیپ شیبانی بود. آمد و دو تا اتوبوس و چند تا کامیون و سرباز و افسر و اینا راه داریم رفتیم سناختر رو چیز کردیم. یکی رای که از کرج میاد به تهران میخور به مهرآباد، یکی بازیاد به کرج که از تهران میره به کرج پیش از انشاب مهرآباد، یکی هم جادهی که از دراز قزوین میاد. اینا رو افراد فرستادیم با افسر و سرباز و اینا. و حالا مثلا شروع کار ما از نصف شب شروع شده، رفتیم اونجا و ایستادیم به انتظار که قوام برسه و چیز بکنه. صبح شد از قوام خبری نشد و دیگه آفتاب بیزد مرمون دیگه روز که نمیتونست بیه هیچ برگشت. در ضمن این تجسس هایی که دوستان میکردن به دو مطلب پی بردیم. یکی این که خانم قوام دو دفعه آمده منزل آقای دکتر مصدق، یکی هم این که خانم آقای دکتر مصدق یه شب رفته پیش قوام و شب مونده. همین سرتیپ شیبانی روز نهم اسفند که ما رفتیم دربار، او آمد تو را به من گفت که من یه مطلبی هم میخواستم بگم. اون شبی که ما اومدیم که بریم قوام رو بگیریم، آقای دکتر مصدق منو احضار کرد که این دستور رو بده. گفت قبلا من برم به مخفیگاه قوام بهش بگم که حرکت نکنه و من رفتم اون کار کردم. از اونجا اومدم با شما رفتیم به قوام بگیریم.
چجور بالاخره خارج شد قوام؟
این بعدها خارج شد دیگه، اصلا من نمیدونم چون تعقیب نشد. تعقیب نشد که اونم داستانهای مفصلی داره، نطقهایی که شد و قانونی که آوردن مصدق برای مالوندن اون قانون اولیه، اون خیلی تفصیل داره که جزئیات چند من هیچ یادم نیست.
بخش 85 استیضاح دولت مصدق برای کوتاهی در پیگیری مسببان حادثه 30 تیر.
من تو اون نطق همون اصل 30 تیر گفتم که اگر در عرض 4 ماه دولت برای تنبیه مسئولین اقدام نکرد، اون وقت من خودم با شما همراه میشم، خودمون میریم اینا رو مجازات میکنم. بعد از طرف مجلس یک کمیسیون تحقیقی انتخاب شد برای رسیدگی به همین موضوع 30 تیر. عده‌ای از وکلا بودن، الان یادم نیست چند نفر، که من رئیس این کمیسیون شدم. ما شروع کردیم به دو سری اقدام. یکی شناسایی اینایی که کشته شده بودن، اینایی که مجروح شده بودن و جلب کمک برای اینا. یکی هم رسیدگی به پرونده ها. دستگاه دولتی مطلقاً با ما همکاری نکردن. 4 ماه گذشت و من دولت رو استیضا کردم برای همین موضوع.
من فکر ازم که بودم
دو سه تا از وکلا با ما بودن،
آقای کاشانی و آیت‌الله کاشانی. در این مورد با شما هم فکر بودن؟
هم فکر بودن بله. چون وقتی که اون فراکسیون جبهه ملی به اصطلاح به هم ریخت، آقای زهری و نادلی کریمی و شمس قنات آبادی و من یه فراکسیون 4 نفری تشکیل دادیم به اسم فراکسیون نجات نهضت. مرحوم کاشانی که جزء هیچ فراکسیون و هیچ چیزی نبود، خب رئیس مجلس هم بود در اون موقع.
آقای مکی چطور
بود؟ مکی نه، تک بود. با ما نبود، ولی خب اظهار همراهی میکردم با ما نبود. من دولت رو استیزا کردم، آمدن یه جوابایی دادن، از این جوابای دلبر جانان من برده دلون. ما این ما هم چیز کردیم به شعبه فلان، مدیر شعبه مریض شد دادیم به یه شعبه دیگه، اون چه دو شد رفت وزارت فلان وزارت فلان، از این حرفا.
منظور از مصدقین کیا بودن؟
اونایی که باعث این کشتار شده بودن، البته فرماندار نظامی بود، افسرهای شهربانی بودن، اینا که خودشون مرتکب قتل شده بودن، اینا عده.
دربار و قوام سلطنه چی؟
قوام سلطنه که لایحه چیز گذشت، لایحه مفسد فی الارض گذشت و اینا، که بعدم قوام سلطنه رو مصدق نجات داد. حالا اون استیزا هم مطلب، اولا جوابایی که ملک اسماعیلی بود معاونه داد، اینا تو صورت مجلس هست، واقعا یه مش سفسته که من عصبانی شدم، گفتم آه این مزخرفات چی میگید، به جای اینکه تعقیب کنید فلان هی مزخرف میگید. این کلمه مزخرفات به تریج قبای آقای دکتر مصدق برخورد. آقای دکتر مصدقی که چه در دوره 16 چه در دوره 17 مخالفین فوش ارض و ناموسی بهش دادن، چه دادن هیچ، ناراحت نشدن از این کلمه مزخرف من، به ایشون برخورد و نامه نوشتن به مجلس که فلانی باید توبیخ بشه. این ضربت اول رو داشته باشیم که هیچکی دیگه از اینا که فوش داده بود به مصدق، به شخص خودش هم داده بود، به دولتش داده بود. مثلا یه دفعه همین دکتر سنجابی شکایتی از چیز کرده بود، از وضع ایل سنجابی و اینکه دولت رسیدگی نکرده و وضع اینا چطوره، بعد مطابق رسوم ایلی یه چارقد و یه سوزن به دولت آقای دکتر مصدق از پشت تریبون تقدیم کرد. یعنی که زنه، این میدونید بزرگترین فوش ایلیاتی ها همین دادن چارقد و سوزنه. هیچیشون ناراحت نشدن، ولی از این کلمه مزخرف ناراحت شدن و توبیخ من رو خواست و شدیدن پاش وایساد. هرچی خواسته بودن رفع رجوع کنن چیز نشده بود که مرحوم کاشانی با خود من صحبت کرده چه کار کنیم. گفتم خب توبیخ بکنیم، اون رئیس ما یه توبیخ اینجا گرفتیم.
بخش 86 برگزاری مراسم 40 برای شهدای 30 تیر.
در جریان 30 تیر هم اینطور که گفتم، توده یا فقط نقش به اصطلاح درگیر کردن مردم و قوای انتظامی رو بازی کردن، با همون ترتیبی گفتم پیرن سفید می پوشیدن و در می رفتن. بعد که توی این مجروحین و شهدای 30 تیر یه دون توده ای هم از نمونه نبود دیگه. صالح در این مقامی که میتونه اینو بگی، من بودم که به همه اینا رسیدگی کرد. من مریض بودم توی بیمارستان رضانور، توده یا اعلامیه ای دادن که در مراسم 40 شهدای 30 تیر در امامزاده عبدالله شرکت خواهم کرد. من هم از همون رو تخت بیمارستان یه دستور حزبی نوشتم به اعضای حزب زحمتکشان، مناسبت این توده یا در این کار نه تنها دخالتی نداشتن، خلاف عمل کردن و چه و چه و چه، به اعضای فداکار زحمتکشان ملت ایران دستور میدم که هر توده‌ای که پاش برسه به قبر شهدای 30 تیر قلماشو خورد کنه. این 2 روز پیش از 40 بود.
40 روز بعد از 30 تیر.
صبحش تو بیمارستان اول فرماندار نظامی و رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری سپاهی اومدن دیدن من و چیز کردن که آقای اعلامیه شما خیلی خطرناکه، ممکن زد و خورد بشه، کشتار بشه، چه بشه و شما این اعلامیه رو لغو کنید. گفتم من لغو نمی کنم. اینا صبح اول وقت اومدن که خیلی هم صحبت کردیم. اینا رفتن، دو سه نفر دیگه از دوستان جبهه‌مون مجلس اومدن. این خیلی خونریزی میشه، چی میشه. گفتم هر چی میخواد بشه. اینا خیانت کردن به سی تیر و حالا میان اشک تمساح بریزن. من هیچ حاضر نیستم. اینا رفتن پشت سرش آقای دکتر شایگان و آقای دکتر فاطمی و شاید زیرکزاده یا حسیبی نمیدونم. اینا اومدن که آقای دکتر مصدق خیلی ناراحت هستن از این قضیه و خلاصه این دستور رو لغو کرد. گفتم ناراحت هستن، به اونا بگن نیان. من هیچ وقت این دستور رو لغو نخواهم کرد. من تسلیم نشدم و رفقامون هم خبر کرده بودن. اعضای حزب از ورامین، اونجا ما پایگاهمون خیلی محکم بود، از اونجا و جاهای دیگه بیان و چوب چماق هم با خودشون بیارن که اینا اگر اومدن مطابق دستور من قلماشون رو خورد کنن. بعد شنیدیم که هیئت دولت اصل تشکیل شده و راجع به این موضوع مذاکره کردن و این چیزا، و بالاخره برای اولین دفعه در حکومت آقای دکتر مصدق اعلامیه دولت صادر شد که اجتماعات فردا از ساعت 6 صبح تا 6 یا 7 بعد از ظهر مقررات حکومت نظامی لغو می شود و بعدن هم اجازه دادن که توده‌ای ها در میدون فوزیه مراسم شهدای سی تیر رو برقرار کنن. و خود این مطلب یکی از چیزایی که ایشون حزب منحله توده میخواد در چیزی که هیچ کاره بوده تظاهرات بکنن، به چه مناسبت حکومت نظامی رو لغو کنن و به اینا اجازه تظاهرات بدن در میدون فوزیه. این یکی از اون نکات
خیلی خود که دستوری هم که جناب داده بودید در چارچوب حکومت قانونی نبوده.
بله، ولی اونا هم حزب منحله بودن، حق نداشتن بیان اونجا. این یه موضوع خانوادگی مال ما بود. من خودم کاملا محق میدونستم برای این دستور و مسئولیتشم قبول کرده بودم.
نتیجه چی بود؟ خود شد بلاخره؟
نیومدن. نه خیر نیومدن. بعد در میدون فوزیه عزاداری کرد. ولی اونا هم حزب منحله بودن، حق نداشتن بیان اونجا. این یه موضوع خانوادگی مال ما بود. من خودم کاملا محق میدونستم برای این دستور و مسئولیتشم قبول کرده بودم.
بخش 87، مخالفت با تمدید اختیارات دولت دکتر مصدق.
ما برای این پیشنهاد که مجلس تعطیل نشه باید این به صورت طرح داده بشه. پیشنهاد تکی قابل رأی نیست مگر اینکه جزئی قانونی چیزی باشه و الا بخوان رأساً مطرح بشه باید به صورت طرح بشه. طرح هم باید 15 تا امضا داشته باشه. ما از مخالفین خودمونم رفتیم امضا گرفتیم که این قانون اگه امضا شد مجلس تموم شده، شما دیگه کاری نیستیم. 15 نفر امضا کردن که البته چند نفرش از فراکسیون نهضت ملی بودن، چند نفرم از مخالفین که هیچ طرح یا قانونی که طبق قانون اختیارات به وسیله آقای دکتر مصدق امضا بشه راجع به انتخابات مجلس نمیتونه شامل دوره فعلی باشه. اونجا آقای دکتر شایگان آمد، چون اون جزء کمیسیون انتخابات بود که اون قانون رو تهیه کرده بود، که نخیر آقای چه حرفی، آقای دکتر مصدق هیچ وقت چنین نظری نداشتن و مجلس همچین و همچین و گفتیم خب این طرح که عیبی نداره، گفتن نه عیبی نداره، تحصیل حاصل لزومی نداره چیز بشه. آقای دکتر صدیقی هم وزیر کشور بود، اونم آمد گفت که من قول میدم به شما که چنین چیزی نیست و من نمیتونم تصور کنم که آقای دکتر مصدق به نحوی از آنها که حتی نحوش هم در تصور من نمیتونه باشه قصد فلج کردن یا تعطیل مجلس رو ندارن. بعد من که به اصطلاح مبتکر طرح بودم پاشدم توضیح دادم، خب آقایون میگن که چنین چیزی نیست و آقای دکتر شایگان هم گفتن تحصیل حاصله، پس چه بهتر که اینو ما تصویب کنیم، ضرری که به جایی نمیزنه. اعلام رأی که شد، وکلای باند دکتر مصدق پاشدن از جلسه رفتن بیرون که تصویب نشه این موضوع. فرداش دکتر مصدق نطقی کردن با اون مقدمه راجع به ملت و قدرت ناشی از ملت چه و فلان و اینا و دسایس بیگانگان که میخوان نفاق بیافکنن و ایجاد اضطراب کنن و ایجاد سوء تفاهم کنن. و من تعجب میکنم از کسی که خودش خواهان تعقیب جنایتکاران سیوم تیر هست چطور امضاشو گذاشته پلوی امضای سه نفر که دستشون تا مرفق به خون شهدای تیر آلوده است.
مرفق یعنی آرنج دست.
یه هوچی بازی سه تا از وکلا اسمی نیورد. آخه نه اینکه از وکلای مخالف هم من امضا جمع کرده بودم که 15 تا بشه، گفتن که امضاشو گذاشته پلو امضای سه نفر که دستشون تا مرفق به خون شهدای سیر تیر آلوده است، که لقب مرفقی هم از اونجا به ما داده شد. یکی از فوشایی که به من میدادن میگفتن مرفقی. من هم هیچ به رو خودم نیوردم، فقط هم در مجلس هم در روزنامه اظهار تشکر از آقای دکتر مصدق که بالاخره ایشون کمک به کشف مسببین کردن. خواهش میکنیم اسم اون سه نفر رو بدید. تو مجلس مطالبه میکردم، تو روزنامه هم البته خودش چرت گفته بود از وکلا کسی مسبب کشتار سی تیر نبود.
عجب.
بله. که ما البته در روزنامه شاهد گذشته از اون که اول یه نام رسمی نوشتیم با آقای دکتر مصدق به عنوان رئیس کمیته تحقیق، که خیلی خوشوقتیم از این که بعد از این هم مدت که دستگاه دولتی با ما همکاری نکردن برای شناسایی مسببین سی تیر، حالا که جناب عالی سه نفر رو تشخیص دادید توی این امضا کنندگان، خواهش میکنم مدارک و اسناد راجع به این چیز رو به کمیته تحقیق بفرستید. بعدم تو روزنامه مرتب از ایشون سوال میشد که این سه نفر کی هستن، این هم تو کشکی گفته بود. بعد این قضیه رو ما دنبال کردیم، حاضر نشدیم به این اطمینانی که میدادن که این مال مجلس آینده است و ربطی به مجلس نداره، همینطور این رو ادامه دادیم تا اینکه آقای دکتر مصدق نامه‌ای به مجلس نوشتن، ماده واحده تقاضای یه سال تمدید اختیارات. اون وقت آخر اون ماده واحده یه تبصره گذاشتن که حد نصابی که در قانون جدید انتخابات ممکنه باشه ارتباطی به مجلس فعلی نخواهد داشت، که معنی این تبصره این شد که یا به اختیارات رأی بدید که این تبصره هم تصویب بشه، یا اگه رأی ندید تبصره هم تصویب نشده قانون پارکونترفو شامل این مجلس میشه. که راجع به این مقالات نوشتیم تو مجلس صحبت کردیم که یا به اختیارات تن بدید یا مجلس تعطیل بشه.
بخش 88 انتقال از رفراندوم دکتر مصدق و
برای بستن مجلس.
ولی راجع به قانون انتخابات بعد از نمیدونم تقریبا 3 ماه بعد از اون جریان در این حدود یادم است ایشون رفراندوم کردن، یه رفراندوم گذشته از اون که غیر قانونی بود، مسخرم بود، برای اینکه در آرا مخصوصا رفراندوم باید رأی مخفی باشه، میدونید که
بله.
ایشون قرار دادن که یه نقاطی در تهران برای رأی مثبت، یه نقاطی هم برای رأی منفی. مثلا تو میدون بارستان یه چادر برای رأی منفی گذاشته بودن، یه چادر برای رأی مثبت. اون وقت چند تا از این اوباش هم دم چادر رأی مخفی بوده، اگه کسی میخواست بره رأی بده کتکش میزدن. این رفراندوم ایشون اینطور شد، البته با
99 و 94 که ادعا میکنن میگن تعداد آرا مهمه و تعدادی که رأی دادن نماینده این است که اکثریت میدونم رأی دهندگان موافق بودن.
بله
جواب
بله.
اون چی هست؟
جوابش اینه که مخالف نمیتونست بره رأی بده، چون چند نفر رفته بودن کتک خورده بودن، اصلا کسی جرأت رأی دادن نداشت، بعدم صندوقا رو پر کردن خودشون. وقتی در مقابل نمیدونم 100 و چند هزار رأی موافق، 58 رأی مخالف، این اصلا منطقیه؟
اعضای حزب شما نرفتن رأی مخالف بدن؟
نه خیر، هیچ
تحریم کردیم
نه تحریم نکردیم، کتک بود
میدون خراسون بود،
نه یکی تو میدون بارستان
میزدن
بود،
قول مکتبت خورد
بله.
این ماشینا دولتی هم موافقی نمی آوردن، ماشینا
هم بله. خیلی مسخره بود اون رفراندوم. اصولا وقتی که رأی مخالف جاش جدا باشه این معلومه که حق بازیه.
چجوری توجیه
کرد؟ هیچ، لازم نبود توجیه بکنم. من یک نامه سرگشادهی در شاهد نوشتم با آقای دکتر صدیقی، چون با دکتر صدیقی ما از قدیم آشنا بودیم، یعنی ایشون هم جز محصلین اعزامی دوره دوم بود، ما با هم رفتیم اروپا، رشته تحصیلاتمونم در تعلیم و تربیت یکی بود، این که دوستیمون از قدیم بود. ولی در این موقع که رفراندوم چیز شد، من یه مقاله نوشتم که آقای دکتر صدیقی شما که اون روز در مجلس گفتید که چنین خیالی اصلا نیست و نه هیچ کدوم از ما نه آقای دکتر مصدق از تغفر الله که چنین چیزی داشته باشن و به هیچ نحوی از انها که من حتی نحوشم نمیتونم فکر کنم خیال تعطیل مجلس. گفتم شما چند ماه پیش این مطلب رو در مجلس گفتید، حالا به عنوان وزیر کشور باید نتیجه این رفراندوم تعطیل مجلس رو به خدمت آقای نخست وزیر ببرید. اگر شما به حرف خودتون اهمیت میدید قاعدتا باید استعفا بدید و مرتکب این کار نشید. اینم مقالهش نوشتم که
شاهد
تو روزنامه شاهد هست. با دکتر صدیقی اما دوست قدیمی بودیم. ولی خب
بخش 89 طرح قانون امنیت اجتماعی پاییز 1331.
ایشون یه روز منو خواستن، حالا هنوز روابط هست اما در جنگ هم هست اما علنی نشد، رفتم هنوز کسی نیومده بود، من زودتر رسیده بودم. ایشون چند صفحه ماشین شده دادن همون طرح قانون امنیت اجتماعی، من خوندم دیدم یه چیزیه پدر جد حکومت نظامی. اولا رئیس اداره، رئیس کارخونه، رئیس خلاصه هر قسمتی، اگر کسی تظاهرات کرده باشه یا اهانت کرده باشه یا تشخیص بده که قصد توهین یا قصد چیز داره، اینو تحویل دستگاه انتظامی میده که ببرن حبس کنن و تبعید کنن. اینو مخصوصا این موضوع قصد که یعنی یه رئیس اداره، شما رئیس اداره هستید، صدا میکنید بگید آقا رو ببرید توقیف کنید، این قصد داشته به من توهین کنه. آقا قصد نه شاهد داره نه چه، فقط الان جزئیاتش یادم نمیاد.
اعتصابات
چی؟
اعتصابات.
اعتصابات بله، اعتصابات که به جا خودش میگم قصد، وقتی قصد باشه اعتصاب که دیگه واجب القتل. من وقتی اینو خوندم و تمام اون سوابق، تمام اون مبارزات، اون صحبت ها، اون آزادی خواهی های دکتر مصدق، اینا مثل برد سینما از جلو چشمم گذشت، دستام رفت که اینو مچاله کنم بزنم تو سرش و بیام بیرون. واقعا این حالت بهم دست داد. دو دفعه چنین حالتی پیدا کردم. یه وقت موقعی که فروهر در کابینه رزمارا آمد و لایحه رو پس گرفت، لایحه نفت رو پس گرفت که نشه روش رأی بگیرن و کاری بکنن، من یه حالتی پیدا کردم که زبونم بند رفت، اصلا متشنج شده بودم. دیدم تنها کاری که میتونستم بکنم اگر هفتیر تو جیبم بود اینه که در بیارم فروه رو پشت تریبون بکشم. به این حالت رسیدم. قبلا من گاهی اسلحه داشتم، برمیداشتم با خودم. بعد از اون حالت که به من دست داد دیگه اسلحه تو جیبم نگذاشتم. خب ممکن سر یه چیز دیگه این حالت دست بده، آدم کشی بکنم. همین حالت شبیه این اینجا به من دست داد. در این زمین زیرکزاده و شایگان و سنجابی و یه نفر دیگه یادم نیست که اومدن که اونا هم خواسته بودن برای لایه. دکتر شایگان پلو من نشسته بود. دکتر شایگان گفت که لایه رو دیدید؟ گفتم به شما تبریک میگم با این لایه.
چی تهیه کرده بود؟
کار شایگان بود، یعنی دستور مصدق. شایگان ولی در مجلس تکذیب کرد، گفت که آقا اگه این لایحه رو نگذرونیم مجبوریم حکومت نظامی رو ادامه بدیم که شما مخالف حکومت نظامی هست. گفتم از برای خدا حکومت نظامی رو برقرار کنیم، یزید و فرماندار حکومت نظامی بکنید، شمر هم دادستان حکومت نظامی. با این لایحه شما چی میگی؟ گفت هیچ راهی نیست که مخالفین رو سر جاشون بنشونیم. گفتم شما فکر کنید که اگر این قانون به دست مخالفین ملی بیفته چه خواهند کرد؟ گفت ما با این قانون همه را تصفیه می‌کنیم. گفتم که اگه این تصفیه بشه روزی میرسه که بر ضد خود نهضت این قانون ازش استفاده بشه. و پا شدم و دکتر مصدق گفت خب نظرتون راجع به این لایحه چیه؟ گفتم من با آقای دکتر شایگان، دکتر سنجابی گفتم و آمدم بیرون و این آخرین ملاقات من با مصدق بود. دیگه بلوش نرفتم. بعدم تو مجلس دو سه تا نطق راجع به همین قانون هم نرسمایی کردم که بعد امضا کرد و صورت قانونی پیدا کرد و بعدن در دولت‌های بعد هم قانون آقای دکتر مصدق رو تعدیل کردن شد قانون سازمان امنیت. تعدیل کردن یعنی ملایم ترش کردن.
بخش 90، نظر دکتر بقایی درباره حکومت نظامی.
نظرتون راجع به این ادامه حکومت نظامی در نقاط مختلف ایران من جمله تهران آیا یک امر ضروری بود و طبق ضوابط؟
نه، ما مخالف بودیم، ما رأی ندادیم اصلا به حکومت نظامی.
چی شده؟
نه خیر.
این واقعا ضروری تشخیص نمیدید؟ این یه چیزی نبود که
نه خیر نمیدید، قبول نداشتیم اصلا. مسلط کردن نظامی ها رو به مردم از پیش از حکومت آقای دکتر مصدق من مخالف بودم. هم استیزایی که دور 15 هم کردم و رزمارا راجب و مهددی و این چیزا در همین زمینه بود.
بخش 91، مخالفت با تمدید اختیارات دکتر مصدق.
حالا می‌رسیم به قضیه تمدید اختیارات. 6 ماه تموم شده بود و
تموم نشده بود.
می‌خواست تموم بشه.
6 ماه تموم نشده بود.
این بار برای 1 سال شد.
برای 1 سال تقاضا کردن که ما مخالفت کردیم.
اونجا واقعا مخالفت علنی با ایشون بود اینجا؟
بله دیگه، نطق مجلس و روزنامه و همه این چیزا حرفمونم این بود که در این 6 ماه ایشون نظرهایی که راجع به اصلاحات داشتن هیچ عملی نکردن، حالا یه سال دیگه میخوان مجلس رو فلج کنن و چیز بکنن. اینا هست نطقام و اینا از الان چیزی خودم به خاطرم نیست.
بخش 92، اختلاف دکتر مصدق با دربار و تشکیل هیئت 8 نفری. توضیحی درباره قائم مقام.
تا اختلافات دربار و آقای دکتر مصدق خیلی بالا گرفت، دکتر مصدق همش تهدید به نطق میکرد، پرده ها رو بالا میزنم بلان از اینجور چیزا، بالاخره مجلس تصمیم گرفت که یه هیئتی انتخاب کنه، برن وضع مطالعه کنن و میونه رو بگیرن و اختلافات رو رفع بکنن.
این هیئت 8 نفری
هیئت 8 نفری هم به این مناسبت که 80 تا وکیل بودن، بنا شد هر 10 وکیلی یک نماینده تعیین بکنن که منم انتخاب شدم. دکتر معظمی بود، جواد گنجه‌ای بود، بهرام مجزاده کرمانی بود، حائری‌زاده بود، مکی بود، قائم مقام بود. قرار شد که یه ملاقاتی با شاه بشه و مذاکراتی بشه. یه روز رفتیم هر 8 نفر به دربار و با شاه صحبتایی شد و صحبت این که بعضی اصول قانون اساسی تصریح بشه که خلاصه اختلافات تموم بشه، شاه هم روی موافق نشون داد. بعد بنا شد که برن پیش آقای دکتر مصدق. اون موقع بود که من دیگه رابطه رو قطع کرده بودم و من نرفتم، ولی در مذاکراتی شد برای زمینه اصلاح. خب معلوم بود که تصریح بعضی مواد قانون اساسی هدف اینه که از اختیارات شاه کاسته بشه. من گفتم که این صحیح نیست که ما اختیارات شاه رو کاهش بدیم و تمام اختیاراتم که دست آقای دکتر مصدقه، یعنی هر 3 قوه رو در دست خودش داره، مجلس که نیست، ایشون اختیار قانون گذاری داره، رئیس قوه اجراییه هست، وزیر جنگ هست، دادگستری هم دست خودشه. این صحیح نیست، باید از اختیارات آقای دکتر مصدق هم کاسته بشه. البته برای اینم که توهم نره که من میخوام اینجور به اصطلاح موشکشی بکنم، 2 موضوع جز اختیارات ایشون باشه، یکی موضوع نفت که ایشون باید تموم کنن، یکی هم موضوع مالی. این دوتا در اختیارات ایشون باشه، اختیارات دیگه سلب بشه. بنا شد که هیئت با آقای دکتر مصدق ملاقات بکنه که من البته نرفتم. بعد قرار شد وقتی از اونجا میان خبر بدن جلسه رو کجا تشکیل میدن که بریم صحبت کنیم. رفتیم و صحبت شد و بعد راجع به اختیارات که گفته بودن کی بود، یکی گفت که مصدق از رو تخت پرید پایین و به اتاق کوچیکی داشت که تختش اونجا بود، اینجا هم بخاری بود وقتی که فصل بخاری بود، این روبرو هم یه گنجه بزرگی بود که درش همیشه قفل میگن، میگفت پرید پایین و رفت و در گنجه رو باز کرد و پوشه مربوط به اختیارات آورد و شروع کرد به خوندن. گفت خب اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، این نفت باشه، این مالی باشه، اینو رو هم نمیخوام. بعدم گفته بود که اگر مجلس این اختیارات رو پس بگیره این تضعیف دولته، من خودم یه نامه مینویسم و این اختیارات رو برمیگردونم به مجلس. گفتم چی شده؟ گفتم خب هم چیز دیگری نمیخواستیم، قصد تضعیف نداشتیم، قصدی بود که ایشون صاحب این اختیارات نباشه. بنا شد که بریم به ملاقات شاه. من چون خونه مصدق نرفته بودم برای حفظ تعادل پیش شاه هم نرفتم، اونا 7 نفری رفتن و بعد از اینکه آمدن جلسه تشکیل شد و تعریف کردن که شاه هم تحقیق کرده بود که این موضوع اختیارات پیشنهاد کی بود، گفته بودن که فلانی. بعد پرسیده بود که چرا نیومده، گفته بودن خواسته که تعادل برقرار باشه چون پیش مصدق نیومده. بعد موقعی که از اونجا میخواستیم بریم، همون جلسه ای که برگشته بودن از دربار، آقای قائم مقام من کشید کناری و گفت که آقای دکتر من میخواستم به شما تفریق عرض کنم. گفتم چرا؟ گفت که وقتی که ما میخواستیم مرخص بشیم از حضور اعلی حضرت، من کشیدم به کناری و فرمودن که واقعا دکتر بقایی حرفا رو زده بود. گفتم که بله. گفتن پس من به شما مأموریت میدم که بهش بگید که هر کاری که او در این جریانات بکنه شما پیروی بکنید. یعنی قائم مقام از من پیروی بکنه و گفت که منم حاضرم. من تشکر کردم. من مشغول اداره کمیسیون بودجه بودم. آقای مکی اون طرح پاکنویس شده رو آورد که من امضا کنم. گفتم که نامه آقای دکتر مصدق گفتن میفرسته. گفتم خب وقتی نامه رسید من امضا میکنم. این رفت و یه ساعت دو ساعت بعد مجددا آمد من امضا کنم. گفتم نامه رسید. گفتم آقا میرسه. گفتم آقا وقتی نامه رسید من امضا میکنم. گفت که همه امضا کردن، فقط امضا تو مونده. حالا نامه میرسه که ما اینجا از حرف خودم عدول کردم، اینکه کم عدول میکنم روی این تجربیاته. قول آقای مکی رو قبول کردیم و امضا کردیم.
توش نوشته شده بود که آقای دکتر مصدق هم قبول کرد؟ نه
نه نامه بنویسن. نه اون متن همون پیشنهاد هیئت 8 نفری بود که نامه آقای دکتر مصدق هم باید ضمیمه بشه. جلسه خصوصی تشکیل شد مثل اینکه فردای اون روز که گزارش هیئت 8 نفری، یعنی کارایی که شده و ملاقاتایی که شده و اینا، داده بشه به نمایندگان و سر صحبتی میخواد بشه که وقتی جلسه علنی در حضور تماشاچی هست دیگه صحبتی نشه، اون طرح به همون ترتیب به تصویب برسه. آقای دکتر شایگان داشت جریان کارا رو گزارش میداد که ملاقات کردیم، این حرفا شد و اونجا همچین شد و اینجا. در این زم پیش خدمت آمد که منو پا تلفن خواستم. من رفتم جواب تلفنو بدم. خیلی هم با عجله جواب دادم چون علاقمند بودم به بقیه موضوع. از اون کیوسک تلفن که اومدم بیرون دیدم آسف کمال داره زنگ جلسه علنی رو میزنه. یعنی برای رفتن تو جلسه علنی آسف کمال که ناظم مجلس بود یه زنگی میزد. من دیدم که این گزارش موقعی که من اومدم هنوز جریان وقایع تموم نشده بود. حالا نامرم باید بخونه این زودتر چیزی. آمدم یکی از وکلا، یعنی اولین کسی که از در خارج شد، گفتم نامه آقای دکتر مصدق رو خوندن؟ گفت نامه چی؟ مشخصم خبردار شد که از نامه خبری نیست. حالا وکلا ایستاده بودن که بیام بیرون. من فوری پریدم تو، رفتم روی یکی از اون میزا ایستادم. گفتم آقایون توجه کنید نامه آقای دکتر مصدق چطور شد؟ دکتر شایگان گفت آقای دکتر فرمودن من یه واو از اختیارات رو پس نمیدم. منم گفتم شما و آقای دکتر مصدق آرزوی تصویب این گزارش رو به گور خواهید برد. همینطور یکی دیگه جلسه علنی هم تشکیل نشد. طبعا وقتی تشکیل به شما بریم حرفامون پشت تریبون بزنیم، نقض غرض اونا بود. قضیه کشیده میشه به صحنه مملکت. دیگه جلسه علنی هم تشکیل نشد و من از همون لحظه در صدد بر اومدم که راههایی برای جلوگیری از این طرح 8 نفری پیدا کنیم. فکر میکردم که حاری‌زاده و مکی با من همراه هستن. تا اون وقت خلافشو ندیده بودم. اون حرف قائم مقام یادم اومد، دست قائم مقام گرفتم رفتیم توی یکی از اتاقا و گفتم که بله اینا که خلاف تعهد عمل کردن، دکتر مصدق نامه رو ننوشته و ما باید جلوی این در 8 نفری صد ایجاد کنیم. اولین چیزی که به نظر من رسید اینه که ما هر قدر میتونیم امضاها رو پس بگیریم از پای این تر، ما 3 نفر هستیم، شما یه چیزی بنویسید که پس میگیرید، اینا پرلومن باشه تا خواستن اینو مطرح کنن، ما این 4 تا امضا رو میگذاریم رو تریبون که پس گرفتیم، اون میشه طرح 4 نفری. اینا 800 تا طرح هم میتونن بدن، اکثریت هم دارن تو مجلس، اونام نمیخواستن که قضیه باز بشه در مملکت، میخواستن هم تو بی سر صدا کارشون انجام بدن. و شما یه چیزی بنویسید بدید من که امضاتون مسترد میدارید که هر وقت لازم شد من این 4 تا رو بذارم رو تریبون. گفت چشم، من با دوستانم صحبت میکنم و میام. از اون ساعتی که ایشون به من وعده داد که امضاشو پس میگیره تا آخر مجلس دیگه ما با آقای قائم مقام روبرو نشدیم. یعنی من مثلا از اون در وارد میشدم، قائم مقام اینجا ایستاده بود با شما داشت صحبت میکرد، تا من از اونجا وارد میشدم این فوری از اینجا از این طرف میرفت. در صدد بر اومدیم که باز راههای دیگری برای جلوگیری این کار به تراشیم و جنگ خیلی سخت در گرفت. خلاصه یک نقشه‌ای که با آقای زهری کشیدیم، یه 200 تا پیشنهاد تهیه کردیم. پیشنهاد میکنم تبصره زیر به این طرح افزوده بشه، نظر به اینکه همون مقدمه در 8 نفر، نظر به اینکه پیشنهاد میکنیم پایتخت ایران به گلپایگان منتقل شد. 30 تا پیشنهاد تغییر پایتخت، 20 تا پیشنهاد تغییر رنگ پرچم، 200 تا اینا رو تهیه کردیم. چون پیشنهاد که چیز میشه باید این مطرح بشه، یه موافق و یه مخالف صحبت بکنن، بعدم رأی گرفته بشه. لازم میکنیم. بالاخره اینا دیدن که در 8 نفری لغو میشه، چون فهمیدن که امضاها پس گرفته خواهد شد و اینا، اینو به عنوان طرح نمایندگان فراکسیون نهضت ملی تقدیم مجلس کردن با قید 3 فوریت، که البته در فوریت ها صحبت شد و مجلس از اکثریت افتاد و دعوا شد و فلان اینا، این باید صورت مذاکرات رو بخونید، تا اینکه حالا باید پیشنهادات مطرح بشه. 5 تا از این پیشنهادات رو دادم پیش خدمت ببره برای رئیس. دکتر معظمی هم اداره میکرد مجلس. دکتر معظمی هم خیلی کارکشته و وارد بود به مکانیسم پارلمان. این پیشنهادات که دید فوری تا تش خوند، چون با این پیشنهادات ما تا آخر مجلس، تا آخر دوره میتونستیم کش بدیم. همطوری نمیتونم بگم آه یعنی چی که گلپایگان پایتخت باشه، اصفهان پایتخت باشه، یزد باشه، اینا هر کدوم یه نطق موافق، یه نطق مخالف، یه رأی، خیلی دامن پیدا می‌کنه. تا این پیشنهادات رسید، این با اشاره دکتر شایگان و سنجابی رو صدا کرد، اومدن پشت صندلی ریاست ایستادن، سرشون بردن تو همون، یه مقداری صحبت کردن و بعد جلسه رو به عنوان تنفس ختم کردن، که ختم کردن کردن که تموم شد.
آخرین جلسه
بله، چون دیدن دیگه این پیشرفت نخواهد کرد. خب بله، بعد از 28 مرداد که جریانات به کلی برگشت اینا و در این جور مواقع اعلی حضرت زود به زود دلشون برا من تنگ میشد و احضار میکردن، یه روز که نشسته بودیم توی همون باغ سعدآباد، استخر بزرگی بود، صندلی گذاشته بودم اونجا نشسته بودیم، این سگایشو هم دو سه تا دور و برش بودن، سگا گردن گلورته، صحبت هیئت 8 نفری شد. گفتم خوب شد که این صحبت اومد، من یادم بیاد که میخواستم از اظهار لطفی که به وسیله قائم مقام کرده بودید تشکر کنم، تا حالا مجال نشد. ولی ضمناً آقای قائم مقام که امر اعلی حضرت رو ابلاغ کرد که خودش در اختیار من باشه، وقتی ما به ایشون گفتیم که امضاشو پس بگیر و بنویسی بده من، دیگه با ایشون من تا آخر مجلس روبرو نشدم. شاه خندید و گفت که مگر شما قائم مقام رو نمی‌شناسید؟ گفتم که غیر از این که تو مجلس همکار بودیم دیگه شناسایی ندارم. گفت که این جاسوس انگلیس هاست، بلو پدرم هم که بود جاسوسی انگلیس ها رو میکرد. گفتم خیلی. اون وقت شاه دستور داده بود که نمایندگانی که استعفا داده بودن دیگه اینا هیچ وقت به نمایندگی مجلس انتخاب نشن، سمت هم به اینا رجوع نشه. اینا دستور داده بود اصلا.
این نمایندگان دوره 17 در اوایل تابستون
که استعفا دادن که بعد منجر به تعطیل مجلس شد. قائم مقام یکی از اون نمایندگان مستعفی بود، قاعدتا میبایستی سمت به ایشون رجوع نشه. اولین کسی که از نمایندگان مستعفی با اون حرفی که خودش با خود من گفته بود راجع به جاسوسی انگلیسا، اولین کسی که دوباره وارد شد آقای قائم مقام بود، اونم به سمت سناتور انتصابی. حالا سناتور انتخابی اگر بود شاه میتونست بگه خب انتخابش کردن، نه سناتور انتصابی یعنی خودش او رو به سناتوری انتخاب کرد، با اون اعترافی کرد که این جاسوس انگلیس هاست و با اون نافرمانی که چیز کرده بود. اینم مربوط به اخلاق خود اعلی حضرت میشه.
بخش 93 استعفای نمایندگان مجلس.
چی شد که نماینده ها شو گدن استفاده دادن؟ جوگه شهرده آخرین جلسه مجلس همون بود که شما 5 پیشنهاد راجع به تبدیل مکان پایتخت دارید. اگه بتونید از اونجا رشته کلام رو دست بگیرید چی شد که استعفا دادن و بعد
تا رفرندام کرد؟ ظاهرن فراکسیون نهضت ملی این نظر گرفت که حالا که مجلس نمیتونه کار بکنه استعفا بده. تصمیم به استعفا گرفتن، اول تهدید کردن که اگر این تشنجات رفع نشه و مجلس چیز نکنه ما استعفا میدیم، بعدم استعفا دادن، بعدم وکلای دیگه یعنی باندی که به قوام رأی داده بودن اونا هم شروع کردن به استعفا دادن. حتی دکتر طاهری استعفا داد.
اونا چه استعفا؟
دستور شاه بود و لابد نمیدونم، ما غیر از این که میدیدیم استعفا میدن چی نداشتیم.
بخش 94 آیا طبق قانون اساسی شاه در حوادث 30 تیر گناهکار بود یا خیر؟
آخرین صحبت سوال رو 30 تیر است که سرکار ضمن صحبت 30 تیر سه موضوع رو مطرح کردید. یکی اصرار شاه در انتخاب امام جمعه به ریاست مجلس، یکی اصرار شاه در انتخاب وزیر جنگ و بعدم دستور شاه به نیروهای انتظامی برای تیراندازی و هر سه تخلف از قانون اساسی شناختی. یه سوال پیش میاد که تو بعد از پیروزی قیام سی تیر وقتی دیگران شاه را عامل اصلی جریان سی تیر معرفی میکردن، حزب زحمتکشان از او به عنوان شاه مشروطه صحبت میکرد و در عوض اصرار در مجازات قوام سلطنه و مقامات پایین تر داشت. آیا این یک تصمیم به اصطلاح تاکتیکی بود اون زمان که نمیخواستید با اساس به اصطلاح حکومت طرف بشین؟
ما اصولا با حکومت مشروطه مخالفت نداشتیم. تمام سعی من این بود که شاه رو یه شاه مشروطه بکنم. تمام این تذکراتی که در اون زمان چه بعدها حتی تا همین آخر همیشه میدادم اینی که شاه رو برگردونم به سلطنت مشروطه. به این جهت ما به هیچ وجه طرفدار تغییر سلطنت نبودیم که آقای دکتر مصدق میخواست تغییر بده، طرفدار وضع دیگری هم نبودیم از لحاظ این که در اون شرایط کمونیستا برنده میشدن. اینجا من طرفدار حفظ شاه بودم تا آخرم بودم. تمام این کارهایی هم که میکردم، خب این نامه ها، تلگرافات، فلان اینا، برای این بود که شاه رو متوجه کنم که این کارها رو نکنه و یه پادشاه مشروطه باشه. در سال 39 بود که من میکنم که یه مصاحبه غایبانه با روزنامه لوموند با من کردن که در اونجا من گفتم که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت، که اینجا خیلی ناراحت شد بودم. اون موقعی بود که تیمسار پاکروان رئیس سازمان بود، کی بود؟ و تیمسار پاکروان آمد پلومم و خیلی اصرار داشت که من این مصاحبه رو تکذیب بکنم. من البته تکذیب نکردم، یعنی شاه باید سلطنت کنه نه حکومت، تو روزنامه لوموند چاپ شد. بله، براشون خیلی سنگین بود.
خیلی منظور است که اون اقداماتی که شاه کرده بود که به تخلف از قانون اساسی محسوب میشد. آیا پس بنابراین من از شما چون چه میفهمم که در اون موقع به مصلحت نمیدونستید؟
نه، اصولا مطابق قانون، نه اصولا مطابق قانون اساسی شاه مسئول نیست. یکی از اصول قانون اساسی اینه که هیچی که از وزرا نمیتواند عمل خلافی رو به استناد امر شفاهی یا کتبی شاه قلمداد بکنه. یعنی شاه کتبن هم دستور بده آقای منصور که وزیر هست اجرا کنه، این نه کرده، اینم دستور هست، ولی به استناد این دستور او نمیبایستی این عمل رو بکنه، چون عمل رو که خودش شخصا نمیکنه، به وسیله مامورین میکنه. ماموری که این کار رو بکنه با حتی با در دست داشتن دستور کتبی شاه، این ماموره که خلافکار و مجازات میشه، نه شاه. شاه از مسئولیت مبراست مطابق قانون.
خب ولی در حال این دستورات رو در مورد اصرار به انتخاب امام جمعه به ریاست مجلس و تیراندازی مردم روسیه
و خیلی چیزای دیگه، ولی خیلی چیزای دیگه کرده بود بدون تردید، ولی مجرمش اون کسانی هستن که این دستورات رو اجرا کردن، نه خودشو. این سریع قانون اساسی.
سوال آقای لاجدی ممکن این باشه که تسلیم تیر مقرصر اصلی شاه بوده، دستور ایشون داده، دوام ایشون نخست وزیر کرده، تو میگی مصدق تسلیم تیر باید مجازات بشن.
بله،
حالا پایین های مجازات کنه، شاید مجازات نکنید، ول کنید، شاید اصلی ایشون باید این باشه.
قانون هم همینطوره، قانون هم همین میگه. اینا دستور شاه رو اجرا کردن، میگیم چرا این کار کردید، میگن این دستور شاه، میگیم مطابق این اصل قانون اساسی دستورات کتبی یا شفاهی شاه باعث رفع مسئولیت کسی که عمل کرده نمیشه.
بعدی میتونه باشه اون رئیس میتونسته مثلا من که زیر دستوره میتونستم رد کنم.
بله میتونستی رد کنی. بله استعفا بدید.
افسر شهربانی
استعفا بدید. بله
دستور رئیس شهربانی رد کنم.
بله اگر رئیس شهربانی به شما دستور داد آدم بکشید، تو خیابون برید تیر بزنید آدم بکشید، میکنید؟ نه، جواب بدید. شما افسر شهربانی، رئیس شهربانی میگه برید تو خیابون آقای حسن علی خان رو ترور کنید.
رابطه مطرح میکنم این سربازایی که
نه 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 سوال مطرح نکنید. شما به عنوان افسر شهربانی
نمیکنم، من نمیکنم.
حد اکثر این که استعفا میدید از کار، همین. حالا جرم نوع دیگه، فرم دیگه هم این همین موضوع.
خب حالا مثلا این بحث نیتون باید بشه تو همون قسمتی که سرباز ها تیراندازی میکنم شخصی که رو جوه ایران باید کار بگیره.
نه نمیتونم. اون چیز دیگه است، اون جریان قانونیه، اون جریان قانونیه، مطابق قانون این شخص باید اعدام بشه، این شخص باید اعدام بشه. ممکنه هم هست سربازایی هم پیدا میشن که تیراندازی نمی کنن، یعنی میگی من نمیتونم بکنم، مجازات چم نمی کنم. دیدی شده افراد حاضر نشدن.
پایان قسمت ششم از مصاحبه دکتر مظفر بقایی.